أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد.
اللهم صل على
أعلى السيدين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوستان عزیز، بحث ما در شرک در تعریف محاربه بود. ما تعریف ها رو خوندیم، آخرین تعریفی رو که خوندیم از مرحوم حاسد عبدالعلای سبزواری. حاسد عبدالعلای سبزواری گفتیم در وفای 1414 محذب الاحکام، سی جلده و خیلی کتاب جالبیه. واقعا من متاسفم که اساتید حوزه به این کتاب ارادت ندارن. همینجا ما در مدباب یکی از رفقا پیشنهاد کردم منهج کفی آقای حاسد عبدالعلا را بنویس، و دیدم که یک از آقای اساتید رو بگو کتابی نیست که منهج داشته باشه، اون کتابی نیست. خیال میکنن هر کتابی که صفحه زیاد داشته باشه اون کتابه. نمیدونن که گاهی باید شعر قرار اندازه یک کتاب حرف میزنه، با یک صفحه، با یک خط. و این محذب الاحکام اینطوریه، خیلی کتاب جالبه، ما مکرر عبارتاش آوردیم خوندیم. در تحریر الوسیله توجه داشته باشید، مرحوم امام رحمت الله علیه محاربه را معنا کردن، و تقریبا همون تعریفی که بزرگان دیگه آوردن برای محاربه. الان این دوستان عزیز تحریر الوسیله امام. من دوست دارم دوستان حتما کتاب شناس هم باشن. خیلی وقتا ما سوال میکنیم که مثلا آقا تحریر الوسیله چیه؟ استادی هم که با ما امتحان میگیرن همه دیگه یاد گرفتن، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله آقای جرایلی، ایشون ما یکی دو سال با هم امتحان میگرفتیم، خیلی خاطرات جالبی تعریف میکردن. و از جمله همین شما نگاه کنید، استاد را این میگن، استاد این را میگن استادی که نیازی نداره در اخلاق. آقا ما هم درس اخلاق بیداریم، ما در اخلاق بر چه چی بیدیم؟ اخلاق نمیه. ایشون گفت از کجا شما این اصطلاحات را سوال میکنید؟ گفتم ما برای هر رشته کتاب نوشتیم، کتاب اصطلاحات درایه، اصطلاحات علم الحدیث، اصطلاحات کتاب شناسی، اصطلاحات فلان. خیلی جالب، ایشون خیلی ساکت متین با این استاد. خب ما بچه ها، من همیشه میگم دیگه، بزرگان منشینن سوار مرنن بر درجه فرمونه، سوار مرنن بر بلا کبار پای من بر منشینن. بعد گفتن که خب یک دوره کتابی خود زبره من بر. ما همه دوره را بردیم و خبشون هم پولیش خیلی اضافه تر هم دادن. سال بعد که ما دیدن، اما اول سال فرمودن من در تابستون تمام این کتاب ها را دو سه بار مطالعه. دیگه سال بعد که با هم نشستیم دقیقاً همون روند، اصطلاحات غیر ذالک، کتاب شناسی خیلی مهمه. سوال میکنیم آقا تحریر الوسیله چی بوده است؟ کتاب فتوایی یا کتاب اجتهادیه؟ تحریر الوسیله اصلش وسیله نجات مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی بوده. شما الحمدلله بری هستید از این که این نکات رو ندونید، ولی سایر رفقای دسته دیگه الحمدلله رفاقای درست ما ماشالله نمره هاشون همه عالی، 19-24 نظر آمدن، جوی ما امتحان دادن. ما خیلی یکی از بزرگان که ما رو نمیشناخت از اشتاها کنن درست کی میری؟ گفت درست دیدن آقا یک بار گفت آقا یک بار این پیدا کرد دیگه، ما هیچی ندهدیم، آقا این هم چیزی ندهدن که نشناخت. این صدای ما شنیده بود ولی عکس دقت نکرده بود. بعد از چندان چهاری به واسطات شما که همه الحمدلله وسیلت و نجات مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی که نوشته، آسید ابوالحسن متوفای 1365 ده سال بعد از مرحوم نارینی فوت کرده، نارینی در 1355 فوت کرده، نه همه شاگردوی آخوند خراسانی منطقه، بعضی ها شاگردوی استقال هم بعضی ها شاگردوی کبار هم. این وسیلت و نجات را مرحوم امام خمینی و مرحوم آتولاد ماهای گل پالگانی در قم که بودن حاشیه زدن، یعنی قبل از سال 42 حاشیهاشون چاپ شد. وسیلت و نجات با دو تا حاشیه باز مستقلن هم چاپ شده، الان چاپ دوم وسیلت و نجات با حواشی های گل پالگانی در دست من از دفتر تبلیغات وسیله تو کتابخانه برید مراجعه کنید، با حواشی امام هم مستقل چاپ شد. مرحوم امام میفرماید در مقدمش که من به بورسای ترکیه تبعید شدم، دو سال اونجا بودن دیگه تقریبا، در اونجا یک مجال پیش آمد که ما حواشی که در حاشیه ها نوشته بودیم در سال خودم را در متنش داخل کرد، منتها وسیلت و نجات از اول کتاب اجتهاد و تقلید تا آخر ارث، یعنی پنج کتاب آخر را نداره، قضا را نداره، شهادت را نداره، حدود را نداره، قصاص و دیات. این پنج کتاب ازش تعبیر میکنه محقق حلی و احکام و سیاست. این پنج تا فقه، پنج تا کتاب را نداره. بعدن کیشون وارد طور نجات میشن به کمتم این پنج کتاب آخر هم اضافه میکنن، لذا تحریر و وسیله میشه، اسمشو میزنن تحریر. اصلا تحریر آقایین از نظر لغت به معنی نظم دادن است، حررته یعنی نظم دادن بهش. الان ویراستار عربی جدید میگه المحرر، میگیم کاریشون ویراستاریه، میگه التحریری. المحرر این کتاب مثلا چیه؟ میگیم فلانیه. درست شد؟ محرر یعنی کسی که نظم و نظام به این کتاب داده داره. وسیلت و نجات از نظر سبک و از نظر روش و قانون من خیلی فرق میکنه با قربت الوسطا. قربت الوسطا واقعا که این که جا افتاده و همه مراجع برش حاشیه مینویسن، من برمیگردونم به اخلاص صاحب قربت الوسطا. ولی قربت الوسطا اصلا کتاب فقهیه درست حسابی نیست، سعی کشکول داره که مسائلی که در باب وی مطرح بوده تو طهارت آورده، مسائلی که هر چی دیگه جاهای دیگه هم مطرح بوده به یک مناسبتی، بعد هم همه کتاب های فقهی را نداره، صلات طهارت مستقرنه بقیه مثلا باز نیست، ولی وسیلت و نجات خیلی اکادمیک کلاسیک نوشته شده، توجه فرمیده. ولی عربت و بسخا حالاتی کتاب را نداره، از نظر یک نویسنده نمیشه اسمش را یک کتاب گذاشت، به کشکول بیشتر شبیه حساب یک کتاب. ولی در این حال این وسیل کتاب و عربت و بسخات خیلی جا افتاده، همه به مراجع افتخار میکنن که برای شاشویه بنویسن، همه با حاشیه های خودشون چاپش میکنن. این میگن در میگرده به همون اخلاص، مثل مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی. منظور دوستان از این وسیله شد تحریر الوسیله. تحریر یعنی یک نگارش جدیدی که نظم و نسخ میده به کتاب. مثلا مرحوم شیخ طوسی درباره رجال کشی هم داره میگه حررت بود، من این رو تحریر کردم، یعنی دوباره به قلم خودم نوشتم. درباره اشرافی سید مرتضی تحریر به کار برده شده، یعنی شافی کتابی بوده میگه مطالب تکراری زیاد داره، تقدیم زیاد داره، تأخیر زیاد داره، توصیف زیاد داره، ایجاد زیاد داره، من همه رو یک سال سادی کردم. این وسیلت و نجات اینطوره. حالا فصل سادس که حد المحارب، درباره حد محارب تحریر الوسیله جلد دو صفحه 492 چاپ مؤسسه مقبول آتی اسماعیلی هم مسئله یک المحارب. گفتن نگاه کنید فقهاد رو دسته، بعضی ها محاربه رو معنا میکنن، بعضی ها محارب رو معنا میکنن، یعنی فاعل رو معنا میکنن. ایشون فاعل رو معنا کرده. المحارب چیه؟ هو کل من جرد سلاحه، هر کسی که جرده، جرده گفتیم یعنی معهده، یعنی از سلاح بیرون آورده، آمده الان سر کوچه وایستاده، تفنگشو در آورده، نگاه بودید تفنگشو در آورده، مردم رو میترسونه، تیر میزنه، نارنجک میخواد پرتاب کنه، بالاخره یک جوری در حقیقت داره مردم رو میترسونه. کل من جرده، جرد سلاح، سلاح هم برای همه چی اطلاق میشه، قدیمی، جدید، شمشیر، مثلا کمان، نمیدونم الان ساتون، هر چیزی که سلاح حساب بشه. اون جد هزه اون این قیل تو تحلیل الوسیله جای دیگه نیست، تو کتاب های دیگه کلمه جد هزه اون نامده. جد هزه یه لغتی قرآنی دیگه در سوره یوسف هست دیگه، جناب یوسف وقتی که بار بنزیل برادران را بار کرد در شترها، فلما ما جهزه هم به جهازه، جهاز به پکس اشتوال امیفا، فلما ما جهزه هم به جهازه هم، اونجا آل یا ایت و حلیر این نکن لساره هم دیر نیزوری هست یا نیست جعل سقایت ای بسر بیتنی که مونده آی دورید در شما احسن بارکن. شما حافظ قرآن هم هستید نه؟
نه
خب. حافظ قرآن اگر نیستید به هر حال خیلی با قرآن معنوسید، در خلاف ما که همیشه میگیم باید یک چیزی بنویسیم بیشتر با قرآن معنوس باشیم، هی بریم همیشه به اتفاقا میگم یک جوری خودتون رو به قرآن درنگون کنید، درنگون بلکر با لغتش با ترجمه هاش با امثال ذالک خودمون رو با بله اینجا داره که وقال لفتیانهی اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یذکرون، دوباره برگردن بعد تا اینکه میاد میگه که خب این هم از این فلما فرسفم هست پایی هستادم هست فلما جهزهم به جهازهم جعل سقایت فی رحل اخی ثم اذن مؤذن ای صاحب ایر انکم لصارمون تجهیز. دوستان عزیز فقها در باب میت به کار بردن، میگن تجهیز میت، زمانی که میت رو میان کفن میکنن و دیگه غسل میدن کارها تموم میشه، لای کفن رو میبندن و دیگه آماده میت رو دفن میکنن، اونجا میگن تجهیز میت. وقتی که جهیزیه یا جهیزیه به هر دو درسته، این یک اصطلاح فارسی است که وارد عرب شده، وارد عرب شده، این دار عربا جهیزیه ندارن، جهاز دارن، اونها جهاز دارن، همونی که در قرآن آمده جهاز دختر یا جهیزیه دختر به قول ما فارسی ها که تو کتاب های فقهی هم الان آمده، یعنی در حقیقت اون اسبابی که پدر مادر براش آماده میکنن که اصلا اونها چهی که بازدازه شما ببره به خانه شوهر، یا ببینید این دیگه میگن جهزیش، جهزیه جهاز بشی میگن، یعنی آماده دیگه، یه آماده دارید در قطعه تجهیز، یعنی آماده شدنی که دیگه به مرحله فعلی مخواد برسه، وقتی که خانه را بازسازی کردن میگن آقا این دیگه آماده شده، میتونیم اجاره بدیم، میتونیم بشیم، میتونیم بفروشیم، نگاه کنیم اینو میگن تجهیز. چه بسا تجهیز معنیش اینه که یعنی تو خانه مخفیانه دارن سلاح را آماده نیاوردن بیرون، بیرون نیاوردن ها، ولی الان یه خانه تیمیه برمید، یه خانه تیمیه اونجا شمشیرها رو دارن تیز میکنن، آماده میکنن، یه خانه تیمیه اونجا نیزه ها را آماده کردن، کمان ها را آماده کردن، مثل الان بمبا را آماده کردن، بله این خانه تیمیه الان محارب حساب میشه جهز. بله لازم نیست حتما بیاد تو خیابون و مثلا سر مخونی نارنجک رو بیاره، حتی اگر تو خانه هم باشه او هم محارب حساب میشه، او هم باعث میشه که اسباب نظم امنیت رو به هم زنه. این کلمه جهزه رو دوستان عزیز من هم مخواستم نگاه کنم که مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل ننکرانی کتاب های قدود همه دم دست من هم دفتر صندوقان هر کتاب فقهی که کتاب القدوس داشته، من تو اتاق دارم، اونطور که اینجا نرساندنش، حالا اینجا دیاره ما خواستن نگاه کنند ایشون جهد او را چی معنا کرده. ببینید امام او به کار برده ها، دقت کنید تعریف را اون المحارب هوه کل من جرد سلاح، اگر واب به کار می برد ما می گفتیم آقا تجهیز تحیه حیه حیه اعزه هر سه تا بگیم تو قرآن این سه تا کلمه استعمال شد، هر سه تا به معنای آماده کردن و عید دوله هم از تسختون من قربه انا آماده کنیم پلن ما جهده هم بارها بسته شد تنابا کشیده شد، هنوز یه جواد اینجا افتاده، یه جواد اینجا این رو نمیدن جهده، جهده زمانی که رو شطرها تنابا بسته شده دیگه مخواد بگه آرا بیرون فلم ما جهاز هم به جهازه درست؟ جمعه سقایت این رحله تهیه با هیب و بزا با هیب و بز ایب و چشم حیه و حیه و تهیه یعنی آماده کردن، میگیم آقا مقدماتی مثلا فلان نیست تهیه یا حیه آماده شدن، تو همین تحریر الوسیله تو کتاب سراس داره، مثلا اگر در نماز جماعت شما بودید خب آقا اینجا کلمه حیه رو بکار بردن، شما در نماز جماعت بودید دیگه نگاه کنید امام جماعت الله وحش کرده شما تو سر سومی تو سر پنجمی تو سر دهمی، ولی اینا جلوی شما همه آماده هم. آماده حیه اول صلات اینا برای نماز دیگه برای بستن الله اکبر آماده هم برای بستن الله اکبر، شما میدونید اونجا نمازتون رو ببینید الله اکبر، پس حیه اعده و همین کلام گفتیم جهده به یک معنی، ولی ببینید مرحوم امام رحمت الله علیه در اینجا آورده هو کل من جرد سلاح او جهده او، حالا رفاقی میتونن سرچ کنن که ببینن کسی قبل از امامی او را آورده یا نه، معنای او اصلش داره تنبیه آورد، یعنی اینا دو تایی هم اگر واب می آورد به تعبیر این طوری می بود خوبه کل دو من جرد سلاح او و جهزه بود، اگر و جهزه بودی بود می گفتیم آقا واب و عصر مثل ابن آجزا و الذین یحاربون الله و یفسدون الارض که خیلی از مفسرین میگن اینجا واب برای عصر، عصر تفسیری هم هست، دو تا قید نیست، احترازی نیست، میگن تأکید اینجا، اما اگر چنان چیز بگه نه ان یو قتلو او یو سندگو او تو قتل ایگیه من خلاف او یو نفو، یعنی آقا ابن هشام و همینطور قبل از ابن هشام ابن اون قاسم مرادی یا تو نه نگاه کردی از الجنب دانی انشاءالله عبارتشون رو خواهیم کن، ابن اون قاسم مرادی شاره حقیقیه هم هست از قدیمی ترین عدیه‌هایی که نوشته شده، شرحهایی که نوشته شده شرحه بعد از ابن الناظم یا ما نوشته، اول کسر ابن مالک نوشت در زمان حیات ما علیه، بعد ابن ام قاسم مرادی نوشته، آقای در امریکای شرح چاپ شده منطقه کتابخانه های ما نداره، کتابخانه دیگر داره، من در نجف دیدم چاپ امریکا هم بود، ببینید پایان نامه یک نفر دکتر که آمده این کتاب را به عنوان یک میراث ادبی در کتاب مثلا در دانشگاه هاروارد چاپ کرد، حالا شاید من اشتباه کنم کدوم دانشگاه بود ولی اونجا چاپ کرده بود، مقصود دوستان عزیز این ابن ام قاسم مرادی کتابی داره به نام الجنب دانی 800 صفحه، من تو کتاب دارم یعنی دیدید قطور ما کتابخانه دارم، ابن هشام تمام باب اول رسول رو نوشته ولی هیچ جایی اسمش نگفته، حالا یک زمانی من صحبت خواهم کرد که چطور میشه از قرن ششم تا قرن دوم این کپی پیس رایج بوده و خیلی از نویسندگان بزرگ حتی به شهید ثانی، شهید ثانی الان شما شرح الامه جلد دوم را با جامع المقاصد مقایسه کنید، من تو کتاب فقه حقوقهای امامیه در گذر زمان نوشتم گفتم گاهی باب فرق نمیکنه چه دانی داشته، مثلا شیخ ربایی آمده شرح تفسیر انوار التنزیل را برداشته به عنوان یک رساله چاپ کرده، یا مثلا ملا صدرای شیرازی شما کتاب مشایخش رو نگاه کنید تو اتاق من دارم ها، خب با کتاب الاربعین فخر رازی متوفای 606 یکی دقیقاً یکی. چطور میشه که خیلی از مطالب اسفار، شما این چاپ جدید اسفار رو دقت کنید یا همون مشاهد قابلتی هاش همه شد تفسیر مفاتیح رو به فخر رازی است، ولی یک جایی میگه قال فخر رازی. خیلی عجیبه واقعا، چرا همچین چیزی بوده؟ هم در میان شیعه هم در میان سنی. کلن نویسنده ها در قرن 11 هم یک مقدار کتابی پایین آوردن تو آن همون رایی که رفعار آورد دیگه ببره اتاق بزنه دستشون دادن همین دن پای دیوار. پس ببینید دوستان عزیز، این او جرده او باید او برای تندی باشه، یعنی باید دو قیلی باشه ها. اگر باب می آورد می گفتی تکسیریه، بله آقا جرد اصطلاح او و جهده او، اما حالا که امام او آورده پس باید دو معنا داشته باشیم، باید یکی بگیم جرد اصطلاح او، یکی بگیم او جهده او. بفرمید
در زمان علمای سلف معمولا اصطلاح سلف که جرد هم بوده، و در زمان نوشتن تحریر وسیله خب اصطلاح گرم آمده با تجهیز بیشتر سازگار نیست.
با تجهیز؟
آن نیست مسلط کردن سلاح گرد.
بله بله احسان تون. بله بله آفرین ما همین رو مخوام برسیم، مخوام برسیم او جهزه او یک معنای تأسیسی داره، یعنی یک مثال جدیده غیر از اون معنایی که در جهرد سلاح او هست. پس ما باید یک معنایی برای جهزه پیدا کنیم. حالا انشالله فردا
الان فرد محارب جرم انگارش بگیم به جهرد سلاح.
بله
اون وقت امام میفرماید او جهزه او، شاید ناظر به این هستش که دستور دهنده هم معارف حساب شه مسئولیت.
بله همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم او ادبه هم در حقیقت معارف حساب میشه. معارف به یک مأمور عادی که آمده باشه تو خیابون بهش گفته باشن برو مثلا تو اونجا سلاح بکش نیست، او آقایی که تو اتاقش نشسته حالا داخل مملکت باشه بیرون مملکت باشه و هم محارب حساب میشه که داره بی نقشه میده.
تمامی فکر بکنم در اینجا یا از لغت باید بگیرم یا از عرف باید بگیرم.
بله
این چی گرفتن که توی اضافه کردیم؟
از مصادیق و عرف فقها ها گرفتن. ما تعریف هایی که در فقه داریم از عرف مردم عادی گرفته نمیشه. تعریف سلاف را علام نیهلی از عرف مردم عادی که نمیگه، مردم عادی که نمازی ندارند، نمازی تعریف نمیکنند. و همین دیگه انشاءالله باز در جلسات بعد توضیح میدیم. بس الله محمدین و آله تجربه.